بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. جنبندی مباحث گذشته این شد که ما درباره احکام مربوط به مبتلایان به مرگ مقضی قائل به تفصیل شدیم. بعضی از احکامش مثل احکام حیه، بعضی از احکامش مثل احکام میت است. این که او را نمی شود غسل و کفن و دفن کرد، این مثل حیه هنوز نه مورد کامل نیست. زوجش عده طلاق عده وفات نگه داره، اموالش به عنوان ارث تقسیم کنند، نه این احکام رو نمیتونیم از این نظر احکام حی بر او بار میکنیم. ولی بعضی از احکامش مثل احکام میت، آیا وکالتش باقیه؟ نه. میشود برای او زوجه عقد کرد؟ نه. تقلید ابتدایی میتوان از او کرد؟ نه. و احکامی از این قبیل. و گفتیم حتی مسئله برداشتن اعضای او برای نجات جان مسلمان زندگی بعید به نظر نمیرسه، چون گذاشتن آن به حال خودش مشکله. بنابراین علی ذلک ما در احکام تفصیل قائل میشیم. منشأ این تفصیل هم ملاحظه تفاوت احکام و تناسب که موضوع و امثال ذلک بود. الان هم اگر احکام دیگری هم مثل حق شفره و امثال اینها پیدا بشه، اونا هم باید همینطور حساب کنیم، ببینیم کدامش مربوط به حیات کامله و کدامش مربوط به مرگ کامله. مسئله عبادات سوال می کنن، آیا واقعا نماز و روزه این مکلفه؟ معنیش این است بعدا قضا برش بکنیم یا نه نماز و روزه این شخص مکلف نیست؟ ظاهرش این است که احکام نماز و روزه هم نداره، به علت این که شخصی است که به تمام معنی کلمه قلب و مغز از کار افتاده است، قلب بخشید مغز از کار افتاده، مثل انسان مذبوحه. اگر کسی را یه دقیقه قبل از وقت صلات ظهر ذبح کنن و این در حالی که دست و پا میزنن وقت نماز ظهر وارد بشود، آیا این شخص نماز ظهر باید برش قضا کنیم به اعتبار اینکه وقت صلات ظهر رو درک کرده، یا نه نماز ظهر برای این چنین شخصی قضا نمی شود و جای قضای نماز نداره؟ نماز که حتی در حال اغما هم میگن کسی که اغما داشته باشه قضا نداره، بگیم به طریق اولا. آیا این چنین شخصی در این حالت ارث میبرد؟ بسیار بعید ارث ببرد. ارث مال حیات مستقره، این حیات مستقر نداره. ملاحظه میکنید احکام زیادی در اینجا هست، غیر از این احکام که گفتیم باز هم احکام دیگری تصور میشه. علی کل حال ما نمیشه همه رو با یه چوب برانیم به اصطلاح و همه احکام رو یه جا حساب کنیم، باید تفاوت مقامات رو در نظر بگیریم. آنچه از آثار حیات کامله بگیم، آنچه از آثار مرگ کامله بگیم و تفصیلی در این مسئله قائل بشویم. حالا اونو دارم ادام بحث میکنم. بقیه هنا حق شفه هم همینه و این حق شفه بتواند اعمال بکنم. بقیه هنا امورون چهار پنج نکته باقی مانده که این رو عرض کنیم و این بحث تمام. امر اول این است که آنچه ما عرض کردیم درباره مرگ مغزی کامله، یعنی واقعا ثابت بشود این شخص به تمام معنی کلمه مغزش از کار افتاده و اگرم از کار بیفته دیگه قابل بازگشت نیست. یعنی ثابت بشود برای این آقای دکتر، حالا کسی که میخواد احکام رو برکنه، ثابت بشود این هیچ تفاوتی با مذبوح نداره. حضرت عباسی هاداه و المذبوح هادا مصداق کسیست که مغزش متلاشی شده یا همچین چیزی. و اما اگر ثابت نشه، یه در سر یه در هزار احتمال بازگشت میدیم، در اینجاها ما نمیتوانیم احکام رو پاره کنیم. از ما بیان احکام ولی تشخیص موضوع رو باید اهل عرف عام یا اهل عرف خاص تشخیص بدن تا بار کنن. و به همین دلیل است در بسیاری از مرگ مغزی ها که هنوز احتمال میدیم تمام مغز از کار نیفتاده و بسیار حیات ضعیفی و حیات بسیار ضعیفی داره، در اینجا ها ما نمیتوانیم بگیم. خود اطباء من دیدم بعضی هاشون میگن ما در موارد مرگ مغزی بازم خیلی جا احتمال بازگشت میدیم، احتمال میدیم به طور کامل از کار نیفتاده. خودشون هم میگن ما اعتیاد میکنیم. اگر این باشه احکامی که ما گفتیم نمیشه. ما گفتیم باید یه آدمی باشه مثل آدم مذبوح. آدم مذبوح اعتماد بازگشت نداره مگر امامی، پیغمبری، معجزه‌ای، عیسی مسیح، دم مسیحایی هم چیزی باشه، الا به حسب حال عادی اعتماد بازگشت در آدم مذبوح نیست. اگر یه همچین چیزی بشه، مرگ مغزی هم درست مثل این باشه. از اینجا میخوام یه جمله را عرض کنم که بعضی از آقایون سوال میکردن و جواب اونها رو داده باشم، که این بحثی که درباره مرگ مغزی کردیم و ما اجازه دادیم اعضا رو بردارن، گفتن این چراغ سبزی نشود برای بعضی از پزشکانی که شاید تعهد زیادی نداشته باشن، که الحمدلله خیلی هاشون تعهد دارن، چراغ سبزی برای اونها نشه که هر کسی که در حال کما و اغما و اینها فرو رفت بگن آقا این دیگه تمامه، این مرگ مغزیه، سینش بشکنید، قلبش رو در بیارید، کلیهش رو زودتری به کار بزنید، دستگاه ها رو ازش باز کنید، ادامه معالجات رو متوقف کنید. نه، ما چراغ سبز نمیدیم. ما مسئولیت تشخیص این مصداق میذاریم به عهده کسانی که واقعا میخوان این مسئله رو احکامش مترتب کنن. فعلا هزا در تشخیص موضوع باید سختگیر بود. مسئله حیات و مرگ یک مسلمانه. این مسئله ساده ای نیست که ما خیلی به سادگی از آن بتوانیم بگذریم. نه، باید به خوبی تشخیص داده بشود که این شخص مصداق مرگ کامل و قطعی و غیر قابل بازگشت مغزی شده. این نکته اول. پس نتیجه این نکته میشه اگه شکم بکنیم ناچار محکام حال حیات رو باد کنیم، استثار حیات کنیم. بعد اگر پزشک یقین داشته باشد به یقین خودش عمل میکنه. اون برای خودش، هر کسی تشخیص موضوع خودش باید بده. اون کسی که تشخیص موضوع داده خودش به تشخیص موضوع خودش عمل میکنه. و اما دومین نکته مسئله ادامه معالجاته. آیا ادامه معالجات در مرگ مغزی کامل لازم هست یا نیست؟ ما اشاره به مسئله داشتیم ولی مستقلن تحت عنوان امرسانی مطرحش کردیم برای اینکه مسئله به خود بیشتر دربارش بحث بشه. منظور از ادامه معالجات این است که ما با تنفس مصنوعی این شخص رو زنده نگه بداریم. تنفس مصنوعی، سرم غذا، قلبم که خودش کار میکنه تا یه ماه، یه سال، پنج سال، کمتر، بیشتر ما ادامه معالجات بدیم. آیا همچین چیزی لازمه یا نه؟ این هم دو شکل داره. یک سوال از این می شود که آیا ما یک کپسول اکسیژن بیاریم متصل بکنیم یا نه؟ یه سرم جدیدی متصل بکنیم یا نه؟ یه وقتی نه میخوام سرما رو بکشیم، کپسول رو ببندیم. در اون جایی که ما یه سرم جدید و کپسول جدید اکسیژنی وصل کنیم و سرم جدید غذا، قطعا دلیلی بر وجوب این معنی نداریم. در آنی که وجوب این معنی از بال وجوب حفظ نفسه، نفسی باقی نمونده عیناً مثل آدم سربریده است. آدم سربریده رو من اگر با تنفس مصنوعی و با سرم غذا یه روز و دو روز و پنج روز و یه ساعت و پنج ساعت بتونیم نگه داریم، آیا لازمه بیام اینا به اینا متصل کنیم؟ چه باید داره؟ حالا داده یا نداده؟ آیا مال خودش، آیا لازمه مال خودشو برای خودش مصرف بکنیم در حالی که یقین داریم بیفایده، یقین داریم اسرافه؟ آیا این مثل حفظ نفس محترم است؟ چه حفظ نفسی؟ نفسی باقی نمونده سربریده است. مرگ مغزی هم مثل انسان سربریده است، چه فرق داره؟ و اما در صورتی که این دستگاه ها بهش متصله، تا به حال امید بازگشت می دادیم، دستگاه ها رو هم متصل کرده بودیم، حالا دیگه نوار برداشتیم و معاینات کردیم، من طبیب یقین پیدا کردم مرگ کامل مغزی پیدا کرد، قابل بازگشت نیست. من طبیب میتونم این سرم رو بکشمش، کپسول اکسیژن رو ببندم. مخصوصا این آقایون اطباء گاهی در سوالاتشون از ما پرسیدن که این نگه داشتن این با این وسائل هزینه سنگینی داره، آیا این هزینه رو ما یا ورثه متحمل بشیم؟ گاهی این دستگاه ها محدوده. نرز کنید کپسول اکسیژن و این سرم ها و این تشکیلات محدوده، افرادی هستن احتیاج بیشتری دارن که اونا هنوز مرگ مغزی نشدن. ما بیاییم اینو متصل به این بکنیم و اونجاهایی که لازم تر است اونا از دست برون. آیا یه همچین چیزی لازمه؟ گمان میکنم از عرایزی که تا به حال عرض کردم جواب این سوال رو خودتون پیدا کرده باشید. دام این است، این موضوع لازم نیست، حتی میتونیم بکشیم. فرض کنیم همه مهمی هم نبود، کسی دیگری هم در کار نبود، آیا واقعا ما این هزینه رو صرف این بکنیم؟ این مزبوره، آدم سربریده است، تا به حال که ثابت نشده بود سرش بریدن متصل کردیم، حالا که فهمیدیم یه آدم سربریده ای هست، خب سرم رو میکشیم، دستگاه اکسیژن رو میبندیم. چرا؟ برای اینکه مصداق حفظ نفس نیست. وجوب این مسئله اسباب وجوب حفظ نفسه و ما در اینجا چیزی به عنوان وجوب حفظ نفس نمیابیم. پس نتیجه این شد در اونجایی که مرگ مقضی کامل مسلم قطعی برای طبیب ثابت بشود، ادامه معالجات لازم نیست، نه اینکه سرم جدید بیاره نه سرم صادق رو ادامه بده نه دستگاه جدید ببنده نه دستگاه صادق. پول گرفته، بسیار خوب. حالا اگر پول گرفته برای یک کار حرام، این اسرافه، این حرامه. هر ساعتی 10,000 تومان خرج داره. چرا؟ پول مال خودش. بنده پول خودش خرج خودش کنم به صورت اسراف، حالا حرامه. حالا میدونیم داریم بی خود مشت در سندان میکوبیم، سر به دیوار میزنیم، کاری که قابل بازگشت نیست داریم انجام میدیم، چه کنیم؟ آیا واجبه برای ما؟ دلیلی در وجود این مسئله ما نمیابیم. بنابراین منتها اونجایی که هنوز ثابت نشده اونجا رو باید ادامه معالجات بدیم. ما این رو میذاریم ما اونجایی که رسید به مرحله قطعی و مرحله نهایی، در اونجا این مسئله رو عرض میکنه. سوال میکنن آیا ما حق داریم مذبوح رو یه چاقو بزنیم به قلبش؟ نه، چاقو رو به مرده هم نمیشیزن، با چه رسد به مذبوح؟ ما حق نداریم. اما لازم است اینو حفظش کنیم؟ نه، سرم کشیدن معنیش این نیست که من این رو به چیزی در قلبش زدم، معنیش این است که من ادامه حیات ندادم، نه تسریع در مرگ کردم. فرق بین اونجایی که تسریع در مرگ بشود، فرق است بین اونجایی که تسریع در مرگ بشود یا اونجایی که ادامه حیات ما ندیم. تفاوت است بین این دوتا. ما مرگش رو زود نکردیم، ما حیاتش رو ادامه ندادیم و بین این دوتا فرق بسیار زیادی هست. خب این هم امر ثانی تمام. سوال میکنن ادامه بدیم حلال یا حرامه؟ اگر اسرافی تفسیری چیزی لازم نیاد حلاله، واجب نیست حلاله. اما اگر واقعا اسراف و تبذیر بشه، هزینه های از بین بره، در حالی که میدونی هیچ فایده نداره، مثل این اصل آدم سربریده رو با خرج کردن ساعتی در اون زبط، من این رو چند ساعتی نگهش داریم، چه فایده داره؟ و اما مسئله سوم، برداشتن اجزا از اونجایی که مرگ مغزی هست دو رقمه. یه اعضایی هست که باعث تسریع مرگ نمیشه، مثلا یه کلیه رو برمیداریم، چشم رو برمیداریم، برداشتن یه کلیه یا برداشتن چشم باعث تسریع در مرگ نمیشه. اما یه وقت میخوام قلب برداری، اولی اشکالی قطعا نداره، ولی که اقل اشکالا، ولی دومی شما عرض میکنم، دومی شما قلب رو برداشتی فرام نمیره، یعنی مثل نسی خنجر بهش بزنی. اما در اونجایی که ما قلب و در بیاریم بلا فاصله میمیره. البته این رو ما در صورتی میتونیم اجازه بدیم که یه مقصد مهمتر باشه. حتی برداشتن یک کلی هم همینطور بود که مثل جایز نیست قطع کردن اعضای میت جایز نیست. بنابراین اگر نجات جان مسلمانی متوقف در برداشتن قلب یا کلیه نباشد، دست این شخصی که گرفتار مرگ نقضی است نباید بزنیم. چرا؟ به علت این که از مرده دیگه بدتر که نیست، در مرده هم نمیشه اعضایشو بکنیم، حتی نمیشود یه ناخونشو جدا کرد به کلی، یه ذره از گوشت بدن مرده جدا کرد. این که هنوز مرده کاملا نیست، پس وقتی ما میتوانیم این رو اعضا جدا کنیم که اعضای اصلی که اعضای غیر اصلی، که حفظ نفس محترمه متوقف بر این کار باشه. و اما مسئله چهارم، نکته چهارم راجع به همین مسئله است که در صورتی اجازه برداشت دادیم آیا دیه دارد یا دیه نداره. قلبشو برداشتیم، دیه داره یا نداره و دیه داره دیهش چقدره؟ دیه کلیه رو برداشتیم، آیا دیه داره یا دیه نداره؟ اگر دیه هم داره یه چقدره؟ نه بد به نظر، به نظر میرسی که اطلاقات ادله دیه شامل اینجا میشه، نه اینکه ادله دیه اینجا رو میگیره. اون از سؤال در این میاد که آیا دیه حی رو بدیم یا دیه میت؟ دیه حی که نمیشه، این زنده نیست، ضرب با دیه میت رو بدیم. دیه میت رو بدیم، اجازه بدیم من تمام کنم. دیه میت رو بدیم. دیه میت چقدره؟ دیه میت اگر سرش رو برند و جدا بکنن 100 دیناره، حی 1000 دیناره، میت 100 دیناره، 1/10. بقیه اعضام به نسبت قلب معادل تمام وجودشه، پس 100 دینار. یک کلیه مثلا دیگه به اندازه نصف وجودشه، پس 50 دینار. آیا دیه حی بدیم یا دیه میت؟ عرض کردیم این به حکم امواته، شکم بکنیم باید اصل جاری کنیم. اصل در اینجا چیه؟ اصل براعته، چون از قبیل چیه؟ اقل و اکثر استقلالی. قلبشو در آورده نمیدونیم 100 دینار یا 1000 دینار، قدر ما تو یقنا 100 دینار، زائد بران مشکور از براعت زنه است از مازاد بر 100 دینار. در اقل اکثر ارتباطی استقلالی، دین از قبیل اقل اکثر استقلالیه، چون به هم مربوط نیست. در این جاها براعت جاری میکنن مشهور علما، ما هم معتبریم جای براعت. منظور بحث در اینه، حالا آمد اینه که شک کرد، ما شک نداریم، ما میگیم این شبیه میت. اگر کسی که من شک دارم که آیا احکام میت داره یا احکام حی یا بینا بین، ما با چی کار بکنیم؟ میگیم اقل اکثر استقلالی هست، قدر مطلقاً رو میگیریم، زاهد بر اون مشکوکه، براعت هم درش جاری میکنه. ببینید معیار حیات و مرگ اعضا نیست، معیار حیات و مرگ خود انسانه، خود انسان معیاره نه اعضای او. حالا اجازه بدید اینا گفتیم در بدل نظر این است که دیه داره، ولی ما معتقدیم جا برای چانه زدن داره که ما بگیم دیگه هم نداره. چرا؟ برای اینکه دیگه در واقع ما به عملیست که به قوه جنایته. عملی که به قوه جنایت هست دیگه داره، اما عملی که به قوه جنایت نیست بلکه اطاعت خداست مقدمه حفظ نفس مسلمه. خداوند به من میگه ای طبیب، لازم است این قلب این کلیه رو در بیاری، از درون سینه این شخص وارد کنی در درون سینه اون کسی که جانش در خطر و نجاتش بدی. ایها الطبیب یجب علیک ذلک، بعد یه جریمه هم بده. این جنایت نیست، این نوعی اطاعت خدا. حالا میرسیم به اون. خود دقت کنی مسئله دیگه نوعی جنایت هست بالقوه. جنایت بالقوه ببینید ولو به خودم نیست، چون عالم نیست آگاه نیست، ولی شمیت این داره که این میشود نوعی جنایت بالقوه. در جنایت بالقوه اینه سوال میکنم در مسئله طبیب سال خوبی، حالا در این سوال ها یه سوال است بد نبود. سوال میکنم به این که ما در باب طبیب داریم که طبیب وقتی میخواد تباوت کند وَلْيَأْخُذِ الْبَرَاءَةَ مِنْ اَهْلِهِ وَاللَّهُ فَهُوَ ظَامِنْ، باید یه چیزی بنویسند و به این طبیب بدن و این که اگر خطری پیش آمد من ضامن نیستم. روایت داره بعدن هم اگر خطری پیش آمد ضامن نیست، اما اگر براءت نگیره ضامن. در حالی که طبیب هم داره معالجه میکنه، بله میگن این زمان مادم یزه به این اشکال رو با حضرت امام صادق علیه السلام بفرمایید، اینو باید منصوص این حکم، چون که منصوصه دیگه اشکال زمان مادم یزه اش نمیشود کرد. به فرض که زمان مادم یزه هم باشه که نیست، استثنا شده از ادله. برحال دقت کنید از ما تا یه وقتی هم به این مسئله زمان مادم یجب برسیم و بیشتر در باره صحبت کنیم که زمان مادم یجب کجا هست کجا نیست. این مسئله منصوصه، جای کنده زدن از نظر ولی اخوز البراعت من اهلی نداره. در طبیب داریم باید این براعت از اهل بگیره، اگر نگیره ضامنه. درست؟ خب اونم در انجام عمل واجب میده، اونم انجام عمل واجب میده، پس چرا دیگه داره؟ از این حکم طبیعی معلوم میشود که اطاعت خدا منافات با زمان دیگه نداره. این قلط مشکل که معلوم شد کاملا. و اما جواب این است که نه، طبیب اونجایی که زامنه اونجاییست که خطا میکنه، اطاعت خدا نیست. خطایی که میکنه جنایت بالقوه، نمیدونه. و لا جنایتون بالقوه لکنه خاطئ، اما در ما نحنفی خطا نیست، قلب میبره قطعا، بایدم ببره قطعا، در سینه انسان دیگری پیوند بدهد و او را از مرگ حتمی نجات بدهد قطعا. شاقو خطا نکرده. طبیب این که میگم زام اجازه، یه خود اجازه بدید. بله در مجتهدم اگر خطا کنه باید دیه بده، دیه باید بده قاضی. حتا القضات فی بیت امام المسلمین، اگر قاضی یه نفر به جای دیگری اشتباه بکنه، واقعا مقصر نبود، اشتباه کرد، کسی رو به جای دیگری اعدام کرد، باید دیهش از بیت المال بده. قاضی هم اگر خطا بکنه باید دیه بده، طبیب هم اگر خطا بکنه دیه بده. ما نحن فی دست خطا نیست، هر زمان این است اجازه بدید تکرار نکنید دیگه جواب روشن شد. عرض مسئله ما این است که این طبیب که قلب مرگ مغزی رو جدا کرده خطا نکرده؟ نه، واقعا قلب رو برید چاقو خطا نرفت. اون که میگن طبیب زامنی من اونجاست که چاقو خطا بره، اینجا خطا نرفته، درست بریده، در سینه دیگری پیوند زده، وظیفه واجبش بوده. آیا اطاعت خدا و انجام وظیفه خطایی هم نکرده؟ این باید دیگه بده. جنایتی نکرده این؟ خدا بهش گفته جدا کن، خدا گفته جدا کن. این درست اگر میخواد اینه تشبیهش کنید، تشبیه به خطا نکنید، تشبیه به قصاص کنید. اگر مشتر دستور داد قصاص کنن، قصاص هم به جا بود. آیا قصاص دیگه داره؟ قصاص دیگه، قصاص که دیگه نداره، حتی هم از قصاص دیگه. قصاص اطاعت خداست. من شلاق زدم یک کسی که مستحق شلاق بود، بدنش هم در این وسط مجروح و کبود شد. خب شلاق کبود میکنی، باید دیگه کبودیشو بدم؟ نه، بحث اون تفصیل نداره. یقین داریم مسئله خرید و فروششون دست بست. آیا میشه خرید و فروش روی این عضو کرد یا نمیشه؟ اگر خرید و فروش کردیم این قلب و این کندیاره، پولش مال ورثه است، پولش مال میته، یه بحث مهم میداره اجازه بدید بعد ما میگیم. فعلا دست بحث دیگه، ما نمیگیم جنایت از عناوین قصدی، نه، جنایت از عناوین قصدی هم نباشه، جنایت نیست. این مثل قصاصیست که گردن میزنی جنایته. اگر شخص در قصاص گردن زدن و حق امرود گردن شدن جنایته؟ نه، این اطاعت. شلاق میزنیم زانی رو، زانی واقعی رو، جنایته؟ نه، این جنایت نیست، حد شرعی جاری کردیم. این شرع مقدس میگه یا طبیب یا الله معطل نشه، این قلب رو جدا کن، این کلیه رو جدا کن، پیوند بزن در شخص دیگری، بعدم برو کفاره این گناه تو رو هم بده. من چه گناهی کردم؟ من اطاعت امر الهی کردم، خطا هم نکردم. چه بگه ها خطا کردی، چاقو بد بریده؟ نه. و ها کذا در مسئله تشریح هم ما همینو میگیم، اجازه بدید تشریح همه میت میت رو میگم دیگه، دارم میت رو میگم. اگر در موقع تشریح، در اون جایی که تشریح مجازه، گفتیم یجوز و او یجب و تشریح در اون جایی که تکمیل علم طب بدون اون تشریح میسر نیست، و این طب هم برای نجات جان مسلمینه، پس طب واجبه برای نجات جان مسلمین، تشریح هم واجب مقدمه تکمیل طب. حالا اگر در این تشریح سر میت رو بریدی، دست میت رو قطع کردی، گوشتهاش رو لقمه لقمه کردی، استخوانش رو تکه تکه کردی، برای تشریحی که مقدمه تکمیل طب است، تکمیل طبی که مقدمه حفظ نفس مسلمان یا نفوس مسلمینه. در تشریح هم بعضی از آقایون وسوسه میکنن، میگن آقا باید این بچه هایی که تو پزشکی تشریح میکنن باید دیه ها هم بدن، خیلی هم دیه میشه، ای تکه تکه کردم، تکه تکه کردم، همه اینها رو باید دیه بدن. ما در اونجا میگیم تشریح دیه نداره، اونجا که واجبه، خطایی نکرده، جنایتی نکرده، اطاعت مولا کرده. اطاعت مولا کردن که گناه نیست. من بیام اینو به یه عبارت فنی‌تر فقهی‌تر در بیارم. عبارت فقهی مناسب این است: ادله دیگه انصراف دارد از اون جایی که به فرمان خدا انجام می شود و خطایی هم در آن نیست. هر کاری برای اطاعت خدا میشه، مثل اینکه جلاد تازیانه میزنه، خب تازیانه کبد میشه، سرخ میشه، بعضی هم بدنشون ملایم نرمه، تازیانه زیادی نزد، شدیدتر از اون که باید بزنی نزد، اما زخم شد، اما کبود شد. ما در اونجا میگیم عدلگی منظر چرا منصرفه؟ نخه تازیان زدن واجبه، کبودم شد، پول کبودیشم باید بدی، یا از بیت المال بده یا خود جلاد بده، بری نس نده، هیچ نسی نده، داریم بزن بزن. اینجا میگه ببار، وقتی که ببار دیگه نداره، اینجا بریدن امر داره، امر داره، مقدمت الواجب واجبه، حفظ نفس واجب و مقدمه حفظ نفس واجب این است که این قلب رو جدا کنه و در اونجا پیوند بده، تشریح کنه این میت رو، علم تو بشرقی کنه، به وسیله اون جان مسلمان های نجات بده. و رضا ما میگه مگر کسی تشریح بکند برای اینکه علمش اضافه بشه، میگه من طبیبم نمیخوام بشم، اما میخوام بفهمم که این بدن انسان چه خبره، طبیبم نمیخوام بشم. ما در اونجا نه تشریحش رو جایز میدونیم، اگرم بکنه میگیم یه دارد. اونجایی که مقدمه واجب و اطاعت امر خداست ما میگیم نیست. پس از اینجا یه قاعده کلی پیدا کردیم در باب دیات که خیلی جاها محل شک واقع شده، در کلمات علما هم فقها هم فتاوای دیده میشه به دیه در اینجاها، که یه قانون کلی درست کردیم، اونجایی که جنایت هست ولی بالقوه، اونجایی که خطایی حاصل شده در اینجاها ما قائل بدیه میشیم، اونجایی که نه خطایی نه جنایتی نه بالفعل نه بالقوه اطاعت فرمان خداست، ما در اونجا قائل به دیه نیستیم. و اما اجازه بده ببینم سال خوبیه که دیروز هم در یه جلسه این سال از ما شد، من این سؤال رو بگم بس امروز تمام میشه، مسئله پنجم که مسئله خرید و فروشه، آیا اعضای همین مرگ مغزی خرید و فروش میشود کرد یا نه، اگرم بشه پولش مالکیه، آیا وصیت کردن میخواد یا نه، آیا اجازه ورثه میخواد یا نه، این هم یه مسائل مهم نیست که میمونه فردا تکمیل میکنیم بحث رو. اما سؤالشون میگن در مواردی که حفظ نفس واجبه، مثل موقع قحطی اشخاص جانشون به خطره، ما میاییم انباری رو میشکنیم، اموال رو میدیم به این اشخاصی که قحطی زده هستن، نمیرن، آیا ضامن این اموال هستیم یا نه؟ همه میگن ضامن، همه میگن حفظ نفس واجبه، ولو به این که مال دیگری رو برداری و به ظاهر قصب کنیم، این گرفتن این مال واجب، حفظ نفس هم واجب، اما اداء مثل و عوض باید بشود. پس چرا اونجا میگید ضامنه؟ در اونجا که واجب حفظ نفس مثل ما نحنفی میشه. جواب خوب دقت کنید که این جواب یه مقدار دقیقه، موضوع در اونجا اطلافه، من اطلف مال الغیر فهو له ضامن، موضوع جنایت نیست، اطلف خواه به عنوان جنایت باشه یا به غیر عنوان جنایت باشه، مال رو طلب تنیده بذار، در ما نحنفی موضوع اطلافا نیست، موضوع جنایت، باید صدق جنایت کن، جنایت یه کاریست که به حق انجام نگیرد، کاری که به حق انجام بگیرد و خطایی در آن نباشد جنایت نیست. اجازه اجازه شما یه خود حوصله کنید، یه خود حوصله کنید، من تکمیل کنم. من تکمیل نکردم. شما در قصاص آدم میکشید یا نه؟ من دارم جواب شما رو میدم قبل از آنی که سوالتون مطرح بشه. من میگم آدم اون که قصاص میکنه آدم میکشه یا نه؟ جواب منو بدید. کسی که قصاص میکنه آدم میکشه یا نه؟ کسی که آدم کشه چرا دیگه نده؟ قصاص بکن دیگه هم بده. چرا اینجا نمیگید؟ چرا در باب قصاص دیگه نمیگید؟ کسی را به حق قصاص کردیم درست؟ چرا دیگه نمیگید؟ من جواب من بازم میرم جای دیگه. کسی را به حق قصاص کردیم چرا شما دیگه نمیگید؟ اینو جواب بدید. قابل مرگ مغزی ندارم. شخصی رو به حکم حاکم شهر بدون خطا قاتل بود گردن زدیم. چرا دیگه نمیگید؟ چرا استثنا؟ آیا تخصیص و تخصصه؟ تخصیص و تخصصه؟ تخصصا خارجه. برای اینکه جنایت نی آدم کشی در صورتی اشکال داره که جنایت باشه. این جنایت نی آدم کشی است که قصاصه. پس موضوع قصاص موضوع اطلاق نیست، موضوع جنایت باید باشه. در باب امراض من اطلق مال الغیر فرزا من وقتمون تمام شد، مثلا انشاءالله روشن شد. بقیه این بحث فردا تمامش میکنیم و صلی الله علی سیدنا